ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمن وردگستان مدرس مضمونی کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهاردهمتان در فصل نهم کیمیای صنف یازدهم. خب شاگردای عزیز، امروز شما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیان شاگردای عزیز از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم، هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین، پس بیاین با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. شاگردای عزیز، در درس گذشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای فلزات، که فلزات چی است؟ آیا شاگردای عزیز یادتان است که فلزات چی بود؟ ما گفته بودیم شاگردای عزیز که به صورت عموم عناصر به فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات تقسیم شده و همچنان آن عده عناصر که هدایت خوب برق و حرارت را داشت به نام چی یاد میشد؟ به نام فلزات یاد میشد. فلزات جلای فلزی داره و بیشتر آنها جامد و کریستالی هستند. همچنان شاگردای عزیز، فلزات که از قابلیت توارق و سیم ساختن همچنان داره، که از طلا معمولا شاگردای عزیز میبینیم که ما میتونیم ورقه های بسیار نازک را بسازیم که اشعه نور را از خود چی میکنه؟ عبور میکنه. همچنان شاگردای عزیز، درباره به دست آوردن فلزات صحبت کردیم که میتونیم به سه طریقه به دست بیاریم و این طریقه به نام متالورژی یاد میشه. در اول تهیه کردن یا استخراج سنگ معدنی بود، دوم استحصال فلز، و سوم چی بود شاگردای عزیز؟ تصفیه فلز بود. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما، که درس جدید ما درباره چی است؟ کلسیم، که از صفحه 177 الا 188 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، آیا در مورد کلسیم شما معلومات دارین که کلسیم چی است؟ کلسیم در گروه دوم و پریود چهارم جدول دوره‌ای قرار دارد. همچنان شاگردای عزیز، در قشر زمین که از 3-4% از نگاه کتله موجود است، چی شاگردای عزیز؟ کلسیم. کلسیم که از شاگردای عزیز به شکل بنامه سنگ چونه، کلسایت تباشیر و مرمر دلومایت، یعنی جیپسیوم و کلسیم فلوراید، یعنی عناصر دیگر یافت میشه. نمک های سلکاتی، سلفیتی و فاسفیتی آن نیز در زمین موجود است. کلسیم که از شاگردای عزیز با آب سرد تعامل میکنه، هایدروکساید ها و هایدروجن تشکیل میده، که تعامل آن با آب نسبت به تعامل آن با فلزات القلی و آب چی از شاگردای عزیز؟ با کندی صورت میگیرم. مثلا شاگردای عزیز، زمانی که کلسیم با آب تعامل کنه چی را میسازه شاگردای عزیز؟ ما گفتیم زمانی که کلسیم با آب تعامل کنه هایدروکساید چی را میسازه؟ هایدروجن را میسازه. و همچنان شاگردای عزیز، اینها که هستن، تعامل اینها با آب نسبت به تعامل فلزات القلی آب چی از شاگردای عزیز؟ با کندی صورت میگیره. همچنان شاگردای عزیز، شما میبینین که زمانی که اینها تعامل میکنه با گاز کلورین، کلسیم کلوراید را تشکیل میده. مثلا کلسیم با کلورین تعامل کنه چی را میسازه شاگردای عزیز؟ کلسیم کلوراید را. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای استحصال کلسیم، که کلسیم را چطور ما میتونیم استحصال کنیم؟ کلسیم را از الکترولایز مذابه مخلوطی شاگردای عزیز کلسیم کلوراید با کلسیم فلوراید میتونیم که درجه ذوبان آن از درجه ذوبان کلسیم فلزی پایین آورده شود، بعد از میتونیم آنها را بیانیم. مثلا شاگردای عزیز، اینجا در مثال ببینین که شاگردای عزیز ما چی میکنیم؟ توسط کلسیم را چی میکنیم شاگردای عزیز؟ از ارجای اکساید آن توسط فلز آلومینیوم به دست میاریم. آلومینیوم امرای کلسیم اکساید تعامل میکنه، که چیست شاگردای عزیز؟ در اینجا امی اکساید کلسیم که از ارجا میشه و بالاخره شما میبینین که ما چی را به دست آوردیم؟ کلسیم آلومینیت را به دست آوردیم و همچنان کلسیم خالص را به دست آوردیم، که توسط این طریقه ما میتونیم شاگردای عزیز از امی کلسیم ها در ساختن بعض از الیاش ها استفاده کنیم. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای عنوان بعدی ما، که کلسیم اکساید یا چی است شاگردای عزیز؟ چونه زنده. کلسیم اکساید یا چونه زندگی است در ساختن سمنت به کار میره و این مرکب زمان ما میتونیم به دست بیاریم که سنگ چونه را چی میکنیم شاگرده عزیز ما حرارت بدیم. زمانی که شاگرده عزیز ما سنگ چونه را حرارت بدیم ما میتونیم کلسیم اکساید و کاربون دی اکساید به دست بیاریم. چونه که از به درجه حرارت بالاتر از 900 درجه سانتیگراد باریک چی میشه شاگرده عزیز ترکیب میشه و کلسیم چی را تولید میکنه؟ سیلیکت را تولید میکنه که ناپاکی موجود در چی است شاگرده عزیز؟ در سنگ است. مثلا میبینین شاگرده عزیز اینجا کلسیم اکساید با سیلیکون اکساید تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرده عزیز؟ کلسیم سیلیکت را میسازه که تمام اینها چی است شاگرده عزیز؟ در سنگ چونه چی میباشه؟ موجود میباشه. حال شاگرده عزیز میگیم بالای موارد استعمال چونه زنده که چونه زنده در چه چیزها موارد استعمال داره. در اول که شاگرده عزیز به خاطر نرم کردن آب سخت چونه زنده چی میشه؟ استفاده میشه. معمولا که میخواه آب سخت را نرم کنه از چی استفاده میکنه؟ چونه زنده. چون چونه زنده که از یه مواد کیمیایی است و میتونه این عملیه را اجرا کنه. همچنان شاگرده عزیز برای ساختن پودر بلیچینگ استفاده میشه. بلیچینگ چیست شاگرده عزیز؟ پودرهای پاک کننده است که میتونه ساحات را پاک کنه و همچنان شاگرده عزیز برای سفید کردن شیره بوره به کار میره. شیره بوره که از شاگرده عزیز میبینین که رنگی دیگه داره و به خاطر ازی که ما بتونیم رنگ آنها را سفید کنیم چی میکنیم؟ از چونی زنده استفاده میکنیم. همچنان به حیث آب جذبان در گازها و الکلها استفاده میشه و همچنان شاگرده عزیز در تولید سمنت شیشه و کلسیم کلوراید استفاده میشه و همچنان در مخلوط های ریگ و چونه و آب که به نام چونه سخت هم یاد میشه. در اینجا که از ضد رطوبت و عایق اینها را یاد میکنه. اگر سمنت با چونه یک جای شوه ماده حاصل میگرده که واتر پروف یعنی چی است شاگرده عزیز؟ عایق برق است. خب شاگرده عزیز حال میایم بالای عناصر گروپ سوم اصلی که عناصر گروپ سوم اصلی کدام عناصر است؟ عناصر گروپ سوم اصلی دارای ساختمان الکترونی قشر ولانسی NS2NP1 بود. از گروپ اول اصلی را دیدید که NS بود ولی از این ها که است NS2 و NP1 است. برون که از شاگرده عزیز اولین عنصر گروپ سوم اصلی است که خواص غیر فلزی را داره. اکساید ها و هیدروکساید های از که شاگرده عزیز خاصیت چی را داره؟ تیزابی و با هیدروژن مرکبات مختلف چی را تشکیل میده؟ دو عنصری را تشکیل میده. در اول میایم شاگرده عزیز بالای المونیم که المونیم چی است؟ خب شاگرده عزیز آیا تا حال درباره المونیم شما معلومات داشتین که المونیم چی بود؟ المونیم که از شاگرده عزیز عنصر دوم گروپ سوم است خواص فلزی مشخص را داره و خواص غیر فلزی آن چی شاگرده عزیز کمتر محسوس میشه. تنها در مقابل تیزاب های قوی و القلی های قوی خواص چی را داره؟ آمپوتریک را از خود نشان میده. از این سبب شاگرده عزیز المونیم که از باش و با فلزات هم یک وجه مشترک داره. المونیم در ترکیب قشر زمین با مقدار فراوان موجود است اما با آن هم غلظت آن در سنگ های مدنی کم است. المونیم در ترکیب قشر زمین 7.5% از نگاه کتله موجود است. در مرکبات نمبر اکسید شن آن مثبت 3 است. در این حالت المونیم ساختمان الکترونی گاز چی را اختیار میکنه؟ گازات نجیبه را. المونیم کامپلکس ها با عدد کوارد نشان 4 چی میکنه؟ میسازه. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که 4 اوربیتال خالی را به شکل آیون دارا است. میبینین شاگرده عزیز در اینجا در شکل در صفحه 177 کتابتان که در اینجا 4 اوربیتال آن به شکل چی است شاگرده عزیز؟ خالی به شکل آیون است. به همین خاطر شاگرده عزیز اینا در کامپلکس ها با عدد 4 چی میکنه؟ کوارد نشان را میسازه. منابع مهمه پیدایش آن در سنگ های بوکسیت است که در صنعت المونیم از همین سنگ چی میشه؟ استخراج میشه. همین سنگ های بوکسیت که از نوع از سنگ های آبدار ناخالص است شاگرده عزیز. همچنان شاگرده عزیز با امیده که شما درباره المونیم معلومات پیدا کرده باشین و بفهمین که المونیم چی بود و چطور میتونستیم آنها را به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای فلزات انتقالی که فلزات انتقالی چی است؟ فلزات انتقالی که از شاگرد عزیز زمانی که شما عناصر جدول دوره ای رو ببینین، اینها که هستن میبینین که سویه های فرعی جی و اف آن ها توسط الکترون ها در حال پر شدن است. از کدام شاگرد عزیز؟ از فلزات انتقالی. 68 عنصر در بین گروه 2 و 3 اصلی قرار داره که 40 عنصر آن در داخل جدول است. اوربیتال های سویه فرعی جی او است. از چی است شاگرد عزیز؟ سویه فرعی آنها دی است. و از 28 عنصر که در قسمت پایینی جدول قرار داره، اوربیتال های سویه فرعی اف آنها توسط الکترون ها چی است شاگرد عزیز؟ در حال پر شدن. یعنی شاگرد عزیز 40 عنصر که در داخل جدول دوره‌ای قرار داره، اوربیتال های سویه فرعی دی آنها توسط الکترون ها در حالت پر شدن است. و از 28 عنصر که در قسمت پایانی قرار داره، سویه فرعی اف آنها در توسط الکترون ها در حال پر شدن است. حالا میام شاگرد عزیز بالای آهن که آهن چی است. آهن نسبت به تمام فلزات انتقالی موارد استعمال زیادتر داره که ما روزانه همچنان شاگرد عزیز اینها را مشاهده میکنیم. بعد از آلومینیوم که از فراوان ترین عنصر قشر زمین است که 4.7% قشر زمین را تشکیل میده، سنگ مدنی مشهور آهن عبارت از هما تیت است. مگنتیت و پریت آهن سلفیت همچنان سنگ های مدنی اینها است. و سنگ پریت را شاگرد عزیز به نام چی یاد میکنه؟ طلای دیوانه هم یاد میکنه، به خاطر که از لحاظ جلا و رنگ به طلا مشابهت داره. از پریت آهن را استحصال چی میکنه؟ نمیکنه، به خاطر که سلفر به حیث ماده ناخالص در آن موجود است. اما هماتیت و مگنتیت را در کره های بلند همراه سنگ یا حق و زغال سنگ چی میکنه؟ پر میکنه و آنها را در هوای آزاد ارجاع میکنه. در نتیجه آنها کلسیم اکساید را از سنگ آهنگ به دست میاره که ناخالصی های سنگ مدنی میباشن. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین، حالا میاییم بالای چی شاگرد عزیز؟ فعالیت. در فعالیت یک سوال داره. سوالتان یه شاگرد عزیز که کلسیم چی است؟ ما گفتیم که کلسیم در گروه دوم و پرید چهارم جدول دوره‌ای قرار دارد. در قشر زمین 4-3% از نگاه کتله موجود است و کلسیم را ما میتونیم به نام‌های سنگ چونه کلساید، تباشیر و مرمر، دلومایت و عناصر دیگر یافت کنیم. حال میایم شاگرد عزیز به کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. اول، کلسیم را چطور میتونیم به دست بیاریم؟ سوال دومتان، عناصر گروه سوم اصلی را تشریح کنیم. در درس آینده شاگرد عزیز ما بالای غیر فلزات صحبت میکنیم که غیر فلزات چی است. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. با امید که درس یاد گرفته باشین، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در همان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 14 در فصل 10 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای کتون ها. قسمی که در روز گذشته هم گفتیم، کتون ها که از گروهی از ترکیبات کیمیایی است که در آنها گروپ کربونل که از به یک اتم کربن وصل است. فرمول عمومی کتون ها چی بود؟ R رابطه C، O رابطه R. همچنان شاگرد عزیز ما گفتیم که کتون ها معمولا مایعات برنگی هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست و برخی کتون ها ممکن است در حرارت های پایین تر جامد باشد. عزیزان، حال میاییم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای تیزاب های عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 163 الا 177 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، حال میاییم بالای گروه های وظیفوی. آیا شاگرد عزیز شما در این باره معلومات دارین؟ شاگرده عزیز، تیزابهای عضوی که از به ترکیبات کیمیایی گفته میشه که دارای گروه کاربوکسیل در ساختار مولکولی خود باشه. این گروه کاربوکسیل که از شاگرده عزیز به شکل COOH در انتهای زنجیر کربنی قرار داره و باعث خاصیت اسیدی ترکیب میشه. تیزابهای عضوی به طور معمول در طبیعت پیدا میشه و همچنان شاگرده عزیز در عملیه های زیستی و کیمیایی نقش بسیار زیادی داره. خب شاگرده عزیز، عزیزان، یکی از مشتقات مهم اکسیژن دار مرکبات عضوی عبارت از چی است؟ کاربوکسیلیک اسید است. که گروه وظیفوی کاربوکسیل در ترکیب آن چی است شامل است؟ این گروه به نام گروه وظیفوی تیزابها همچنان شاگرده عزیز یاد میشن. در مورد تیزابهای عضوی از قبیل تیزاب سرکه، تیزاب شیر و غیره شاگرده عزیز تا حال شما معلومات دارین. جزء اساسی چی از شاگرده عزیز؟ شحمیات تیزابهای شحمی است. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای انواع تیزابهای عضوی که در اول میاییم بالای گروه کاربوکسیل. شاگرده عزیز، آیا میفهمین که گروه کاربوکسیل چی است؟ تمام تیزابهای عضوی دارای چی از گروه کاربوکسیل که مسئول ویژگی های چی آن از شاگرده عزیز؟ ویژگی اسیدی آنها می باشه. این گروه می تواند در محلول های آبی پروتون آزاد کنه که ای باعث ایجاد خاصیت چی میشه؟ خاصیت اسیدی در ترکیب آنها می باشه شاگرده عزیز. تمام مرکبات که دارای گروه کاربوکسیل در ترکیب خود باشه شاگرده عزیز به نام مرکبات کاربوکسیلیک اسید ها یاد میشه. مشخصات رابطه در مولکول فرمیک اسید که از شاگرده عزیز شما میبینین در پایین نوشته شده، موجودیت اتم های اکسیژن، هیدروژن و کربن با الکترونیگتیوی مختلف مولکول آنها را چی میکنه؟ قطبی میکنه. میبینین شاگرده عزیز که رابطه هیدروژن و اکسیژن بین آنها چی است شاگرده عزیز؟ 124 درجه است و بین اکسیژن و اکسیژن چند درجه است شاگرده عزیز؟ 125 درجه. و بین هیدروژن و اکسیژن باز چند درجه است؟ 111 درجه. طول رابطه آن 101 پیکامتر، 121 و 134 پیکامتر است. خب شاگرده عزیز، با امیدی که گروه کاربوکسیل یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میاییم بالای نامگذاری اسیدهای عضوی. در کل شاگرده عزیز، نام معمولی تیزابهای عضوی از نام لاتین یا یونانی منابع تیزاب چی شده؟ گرفته شده. مثلا شاگرده عزیز فارمیک اسید ببینین، فارمیک اسید چی است شاگرده عزیز؟ از نام لاتین مرچه یعنی فارمیک گرفته شده. در کل که شاگرده عزیز، تیزاب مرچه از تقطیر اجساد مرچه سرخ چی میشه؟ به دست میایه. و یا هم شاگرده عزیز، ما میتونیم ببینیم اسیتیک اسید را که از نام لاتین سرکه گرفته شده و همچنان امی اسیتیک اسید که از شاگرده عزیز لاتینی چی است؟ چرمی. و یا همچنان شاگرده عزیز، شما میبینین که نام بیوتوریک اسید از نام لاتینی چی گرفته شده؟ مسکه یعنی بیوتوریم گرفته شده. و نام ستاریک اسید که از نام لاتینی چی؟ چربی گرفته شده. به همین دلیل تمام نام های معمولی به اساس منابع استحصال تیزاب های مربوطه نامگذاری شده. خب شاگرده عزیز، اگر در تیزاب ها موزه های مختلف موجود باشه، در این صورت کربن ها را از لحاظ رابطه با گروه کاربوکسیل به حروف یونانی الفا، بیتا، گاما، دلتا و غیره ما چی میکنیم؟ نامگذاری میکنیم. مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین گاما هیدروکسی شاگرده عزیز چی است؟ هیدروکسیلیک اسید است. و یا هم الفا، میتایل، بیتا، کلورو، بیوتوریک چی است شاگرده عزیز؟ اسید است. که تمام اینها شاگرده عزیز بسیار آسان و قابل یادگیری است. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا در جدول شما در صفحه 165 دارین فرمیک اسید، اسیتیک اسید، پروپونویک اسید، بیوتوریک اسید. تمام اینها را شاگرده عزیز حفظ میکنین که بسیار مهم است شاگرده عزیز. حالا میایم بالای نامگذاری تیزابها به اساس آیپک. آیا شاگرده عزیز طریقه آیپک را خود یاد دارین؟ در طریقه آیپک در اول چی بکنیم؟ زنجیر طویل انتخاب میکنیم، بعد از اون نمبرگذاری میکنیم. بعد از نمبرگذاری شاگرده عزیز، نمبرگذاری از کدام طرف شروع میکنیم؟ از طرف شروع میکنیم که کاربن گروه کاربوکسیل چی باشه؟ آغاز شده باشه. در اول که از نام معوضه را نوشته میکنیم، بعد از اون شاگرده عزیز در اخیر نام زنجیر طویل نوشته میکنیم و بعد از اون شاگرده عزیز چی میکنیم؟ گروپ کاربوکسل در نوشته میکنه و در اخیر حرف ای را به نام هایدروکاربن مربوطه نوشته میکنه، حرف ایشان را بچی به او آی سی تعویض میکنیم و کلمه اسید را به آنها اضافه میکنیم. مثلا شاگرده عزیز در مثال ببینین دو پینایل ایتانویک اسید، شاگرده عزیز در اینجا که است، در پینایل که است، در کاربن دوم که است، ایتان وصل است. و بعد از اون شاگرده عزیز ما میبینیم که خود بنزین که از زمانه که یک هیدروژن آن تعویض شوه به نام چی یاد میشه؟ پینایل. پس دو پینایل ایتانویک چی میشه؟ اسید. در آخر که از شاگرده عزیز کلمه اسید به آنها اضافه شده. یا دو بیوتونویک اسید از شاگرده عزیز ببینین اول ما چی کردیم؟ زنجیره طویل انتخاب کردیم که چی است؟ بیوتون، یعنی چهار کاربن داریم. بعد از او شاگرده عزیز نامگذاری میکنیم یا شماره گذاری میکنیم، میبینیم که در کاربن دوم که از چی است؟ شاگرده عزیز رابطه دوگانه. و بعد از او کلمه چی را اضافه میکنیم؟ اسید را. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی تیزابهای عضوی. آیا شاگرده عزیز درباره خواص فیزیکی آنها معلومات دارید؟ در کل که از شاگرده عزیز ما میبینیم که تیزابهای عضوی که است خواص فیزیکی خاصی داره که به دلیل گروپ کاربوکسیل در ساختار مولکولی آنها چی میشه؟ با وجود میایه. این خواص فیزیکی به شدت وابسته به طول زنجیره کاربن و ساختار سایر گروپ های جانبی موجود در مولکول آنها است. خب شاگرده عزیز، بیشتر تیزابهای عضوی در حرارت اتاق مایات بیرنگ و سوزنده هست. برخی از اسیدهای کیمیاوی مانند اسید فرمیک اسید و اسیتیک اسید در اتاق حرارت چی است شاگرد عزیز؟ به شکل مایع. اما برخی از اسیدها که از شاگرد عزیز با زنجیرهای بلندتر مانند اسید فالمتیک و اسید استاریک هستند چی هستند؟ جامد. تیزابهای عضوی شاگرد عزیز معمولا نقطه ذوب و جوش بالاتر نسبت به هیدروکاربن ها دارند. خب شاگرده عزیز، این امر که از به دلیل توانایی گروپ کاربوکسیل در تشکیل رابطه های چی است؟ هیدروژنی. همچنان شاگرده عزیز، مثلا به عنوان مثال میتونیم اسیتیک اسید را در نظر بگیریم که نقطه جوشانی 118 درجه است و همچنان شاگرده عزیز نقطه ذوب آن حدود 16.6 درجه است. خب شاگرده عزیز، اسیدهایی که از شاگرده عزیز میتونه به دلیل وجود گروپ کاربوکسیل که در رابطه های هیدروژنی چی میکنه؟ با مولکول های آب تشکیل میده، در آب چی میشه؟ حل میشه. همچنان شاگرده عزیز، بیشتر از تیزابهای عضوی دارای بوی خاصی هست که به طور کلی تان، ترش و یا همچی هستن؟ سوزنده هستن. خب عزیزایم، حالا میایم بالای چی؟ بالای خواص کیمیاوی تیزابهای عضوی. تیزابهای عضوی شاگرد عزیز براحتی پروتون آزاد میکنه که این ویژگی اسیدی آنها را چی میکنه؟ نشان میده. این پروتون ها میتوانه با بازها چی کنه؟ تعامل نشان بده و چی را تشکیل بده؟ و نمک ها را تشکیل بده. در کل تعاملات تیزابهای عضوی که به گروپ تیزابی آنها چی است ارتباط داره به چند طریقه صورت میگیره؟ به دو طریقه. یکی که رابطه بین هیدروژن و اکسیژن قطع شوه و پروتون تولید گرده و دیگری ای که شاگرده عزیز رابطه بین کربن و اکسیژن قطع شوه و چی است و OH تشکیل شوه. بعض وقتها تعاملات تعویضی زنجیره هیدروکربن های مشبوع قطع میشن و تعاملات جمعی زنجیره هیدروکربن های غیر مشبوع با تیزاب ها همچنان صورت میگیرن. خب عزیزان، حالا میاییم به بعضی از کاربوکسیلیک اسیدهای مهم که برات است چی است؟ فرمیک اسید. آیا شاگرده عزیز درباره فرمیک اسید معلومات دارین؟ فرمیک اسید که از شاگرد عزیز یک اسید کیمیاوی است با فرمول کیمیاوی HCOOH است. فرمیک اسید ساده ترین عضو از گروه اسیدهای کاربوکسیلیک است. این ترکیب به طور طبیعی در برخی از حشرات مانند مورچه و زنبورها موجود است. به همین دلیل به نام فرمیک، یعنی به معنای مورچه، نامگذاری شده است. اسید فرمیک است یک اسید بسیار ضعیف است که در صنایع مختلف کاربرد بسیار زیاد دارد. فرمیک اسید که از یک مایع بیرنگ و یا هم سوزنده با بوی تند است. نقطه ذوب فرمیک اسید که از حدود 8 درجه و نقطه جوش آن 100.8 درجه است. فرمیک اسید که از براحتی در آب حل می شود و این ویژگی به دلیل توانایی گروپ کاربوکسیل در تشکیل رابطه های چی است؟ هیدروژنی. و همچنان شاگرده عزیز، در کل که است فارمی کسید که از در صنایع نساجی، در کشاورزی، در صنایع غذایی و همچنان در تولید استرها و ترکیبات کیمیایی و همچنان در صنعت دواسازی بسیار چی است شاگرد عزیز؟ مهم است. در کل شاگرد عزیز ما می توانیم از فارمی کسید در این و ترکیبات کیمیایی استفاده کنیم و در این عملیه آن را به کار بگیریم. خب عزیزان عالمی، این بالای استیک اسید که استیک اسید چیست؟ استیک اسید همچنان شاگرده عزیز یک اسید کیمیایی با فرمول CH3COOH است. به طور طبیعی در بسیار از عملیه های بیولوژیکی و کیمیایی تولید میشه. این ترکیب که از در زندگی روزمره به طور گسترده چی شاگرده عزیز؟ شناخته شده است، به خاطر که ترکیب اصلی در سرکه چی شاگرده عزیز؟ در ترکیب اصلی سرکه حضور داره. استیک اسید همچنان شاگرده عزیز کاربرد های سنتی و آزمایشگاهی هم داره. استیک اسید که از در کل در حرارت اتاق مایع بیرنگ و سوزنده و با بوی تند است. در حرارت های پایین تر ممکن است به حالت جامد همچنان پیدا شود. همچنان استیک اسید به راحتی در آب حل می شود و در آب ترکیب قابل انحلالی را ایجاد می کنه. همچنان شاگرده عزیز ما می گیم که استیک اسید بوی تند و ترشی داره که اغلب در سرکه ها قابل استفاده است. معمولا کاربرد استیک اسید که از در تولید سرکه است، در صنایع کیمیایی، در داروسازی، در تولید استرها و در تصفیه آب معمولا زیادتر استفاده می شود. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزی ما. حال میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک سوال دارین. سوالتان ای است که تیزابهای عضوی چی است شاگرد عزیز؟ تشریح کنین. تیزابهای عضوی قسمی که قبلا هم گفتیم ترکیبات کیمیایی است که دارای گروه کاربوکسل در ساختار مولکولی خود است. این گروه کاربوکسل به شکل زنجیره کاربونی در آن قرار داره و باعث خاصیت اسیدی آنها میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان این است که خواص فیزیکی تیزابهای عضوی را تشریح کنین. سوال دومتان فرمیک اسید چیست؟ تشریح کنین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای امین ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین.
امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم. امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم. دست غم دهم بس شکوا از دنیا کنم. تو با عشق خود تنها شدم، امشب به یاد عشق تو با عشق خود تنها شدم. آنقدر زاری ها کنم تا سیل خون برپا کنم. امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم. دل را به دست غم دهم و بس شکوه از دنیا کنم.